که اگه خواسته باشیم درست کنیم، چون قیمت اونا یه مقدار بالایه، یه مقدار برامون هزینه بر میشه.
من حتی لاف و رخت خواب سرویس خوابم دیدم با 40.
بله خیلی تمام این کارا، همه سرویس آشپزخونه، سرویس لاف رخت خواب، رومیزی های خیلی شیک و قشنگی میشه در آورد و عالیه.
بله شنوندگان محترم برنامه افق روشن، با همین تیک پارچه‌ای که شاید به چشممون نیاد بخوایم بریزیم دور، اما میتونیم تابلوهای فوق العاده زیبایی را خلق کنیم
با ریز پارچه‌هایی که حتی ریز ریز رگ رگ شده باشه. ما پارچه سازی انجام میدیم که باهاشون مدل‌های قشنگ کت و لباس‌های برای خانوما در میاریم. واقعا زیبا میشه، واقعا میشه به تمام منابع هنر دسته.
بله پس نگیم کار خلاقیت داشته باشیم میتونیم از هیچ همه چیز به وجود بیاریم.
بله همجور که شما میگین کار هستش، باید دنبال کار باشه. من خودم اوایلی که بجز کارهایی که از مادرم یاد گرفتم، توی خیابون پیاده که می رفتم به موزاییک های خیابون نگاه می کردم و الگو برداری می کردم. پیاده راه‌ها که موزاییک فرش شده، همه اونا نمادی از چلتیک هست.
بسیار عالی، بهتون تبریک میگم، بهتون افتخار میکنیم و انشاءالله که عطر خوش تولید همیشه از کارگاه کوچک شما در منزل به مشام برسه. پرفروش باشید، خداحافظ.
ممنون، خیلی لطف کردین، خیلی خوشحال شدم. انشاءالله همیشه پایدار باشید.
طاهره شاه چراغ، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
در بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی یکی از عوامل مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی اشاره شده. در این بند بر تأمین شرایط و فعالسازی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور برای توسعه کارآفرینی تأکید شده. لطفاً با ما همراه باشین تا گفتگوی دیگری رو در این برنامه تقدیم کنیم. گفتگو میکنم با آقای مهندس مجید شیرکوند، مدیر عامل شرکت دانش بنیان در زمینه تولید تجهیزات پزشکی. جناب آقای شیرکوند سلام عرض میکنیم، وقتتون بخیر.
سلام، سلام، وقت شما بخیر.
خب امروز روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینیه و شما به عنوان یک کارآفرین در برنامه افق روشن حضور دارین، تبریک میگیم. و اینکه چطور کارآفرین شدین آقای شیرکوند؟
خدمت شما از سال حدوداً 83 بر اساس نیاز بازار تجهیزات پزشکی کشور و کمبود نوع خاصی از مانیتورینگ برای ماشین‌های اورژانس و آمبولانس‌های اورژانس، تصمیم به تولید یک مانیتورینگ خاص گرفتیم. فارغ التحصیل رشته مذکور هستیم، دوستانی که بنده و سایر دوستانی که توی شرکت فعال هستند، و این مانیتور رو به ثمر رسوندیم. همزمان با فعالیتی که داشت به صورت مشابه در جای دیگه دنیا اتفاق می افتاد، ما موفق شدیم که این مانیتورینگ رو بسازیم و به مرکز روشنسی کشور ارائه بکنیم. بعداً توسعهش دادیم و حالا برای بخش‌های دیگه بیمارستانی هم اینو مانیتورینگ رو تولید کردیم و در اختیار مرکز قرار دادیم.
بله به صورت خودجوش این کارو انجام دادین یا خب با توجه به اینکه همه کارآفرینان یک سرمایه‌ای دارن، یک ایده‌ای دارن، یا اینکه یک تعدادی دور هم جمع میشن و یک کاری رو شروع میکنن؟ شاید در خصوص حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی این رویه‌ای که من عرض کردم متفاوت باشه، ولی خب باز دوست داریم که بفرمایین که چطور این کارآفرینیه اون هم در زمینه تجهیزات پزشکی شکل گرفت. بودجه اولیه رو داشتین یا اینکه خب از وام‌های خاصی استفاده کردین؟ حمایت بنیاد علمی ریاست جمهوری رو داشتین یا یک مرکز نوآوری رو؟
برای اون زمانی که ما شروع کردیم هنوز این مواردی که فرمودید باب نبود و حمایت‌ها هنوز توسعه نیافته بود و مجبور بودیم که از سرمایه‌های شخصی استفاده بکنیم و سرمایه‌گذاری شخصی روی کاری که انجام میدادیم داشته باشیم. بعدها این مواردی که فرمودید در اختیار حالا مجموعه های به خصوص دانش بنیان قرار گرفت و همکاران و دوستان متخصص بنده تونستن ازشون استفاده کنن. در اون زمان نه متاسفانه ما مجبور بودیم که از سرمایه شخصی استفاده بکنیم و اون ایده و اون چیزی که داشتیم، نظری که داشتیم رو تبدیلش بکنیم به محصول و خوشبختانه اون زمان برای ما منصف فراهم شد که تونستیم این کار رو انجام.
تا الان هم که احتیاج پیدا نکردیم به این نوع حمایت ها، درسته؟
تا الان ما از هیچ حمایت به صورت این حمایت هایی که فرمودید، حالا چه از طریق معاونت چه از طریق صندوق های حمایتی، استفاده نکردیم و حالا محصول طوری بوده که حتی محصول صادراتی هست تونستیم این کشورهای دیگه هم صادرش بکنیم. نوع ایده و پروروندن اون ایده و دسترسی سریعتر به بازار کمک میکنه که شاید شما از شکوفا شدن خود محصول بتونید استفاده بکنید برای اینکه اون به قول معروف نیازمندی های مالی پروژه رو تامین بکنید.
خب کاری که شما میکنید در قالب کارآفرینی و با توجه به تعاریف و انواع کارآفرینی که وجود داره، یک نوع کارآفرینی فناورانه است و رسیدیم به تولید و خوشبختانه فرمودین که صادرات هم در این زمینه دارید. خب یک نکته که وجود داره اینه که این شرکت های دانش بنیان اصولا برای ادامه مسیر در کنار اون درآمدزایی که دارن و البته اگر که نیاز باشه میرن دنبال اون حمایت ها و بسته های حمایتی که دولت تعریف میکنه، در غیر اون صورت ممکنه که یک مراوداتی با برخی از مراکز جز داشته باشن، به ویژه مراکزی که خب در حالا زیر مجموعه جمعیت هلال احمر اداره میشه یا دیگر سازمانهایی که به نوعی با حوزه سلامت در ارتباطه. آقای مهندس شیرکوند، شده که مثلا یک همکاری با هلال احمر داشته باشین یا اینکه یک سری مراکز جز بیان دنبال اون تولیدات و تجهیزاتی که شما تولید میکنید؟
بله بله، ما یکی از مشتریان محصولاتمون مرکز هلال احمر هست، حتی برای یک سری از مراکز خارج از ایرانش هم از ما خرید کرده و ارسال کرده، چون دوستانی که فعال هستن به خصوص تو همین مرکز هلال احمر که شما فرمودید در ارتباط هستن با بیمارستان ها و مراکزی در سراسر دنیا به خصوص سراسر منطقه و بله از ما محصول تهیه کردن ارسال کردن. سالیان خیلی گذشتم شروع کردن به این کار و خوشبختانه پاسخ محصول هم پاسخ خوبی بوده، یعنی ما گزارش منفی نسبت به این موضوع دریافت نکردیم تا الان خوشبختانه و سایر مراکز درمانی خصوصی و دولتی هم همینجور، یعنی ما یه چیزی شاید حدود مثلا 30,000 تا محصول روشن توی مراکز درمانی کشور داریم که حدود شاید بیش از 20 سال شاید که داریم بهشون سرویس و خدمات میدیم و این محصولات همچنان کار میکنن. یکی از نقاط قوتی که محصول تولیدیمون داره و محصول طراحی شدهمون داره اینه که خدمات پس از فروش در دسترسی نسبت به محصولات وارداتی داره، چون محصولات وارداتی برای واردات قطعات یدکیشون، برای اینکه بتونن قطعات یدکی رو از خارج تامین بکنن با توجه به شرایط موجود مملکت دچار مشکلات خاص هستن. ما برای اینکه تولید میکنیم یه محصول رو، یه مقداری رو بیشتر از حد معمول سفارش میدیم، بیشتر از تولید سفارش میدیم و این رو انبار میکنیم برای خدمات پس از فروش و میتونیم خدمات پس از فروش در دسترس تری داشته باشیم برای مراکز که حالا توی اون روش های فروش و روش های کمک به خدمات بهتر به مشتری، حتی مثلا خدمات سرویس رو رایگان ارائه میکنیم و این کمک میکنه که محصول تولید داخل بتونه تأثیر بهتری داشته باشه تو ذهن مصرف کننده. بعضا حالا بوده محصولات تولیدی همکاران که نظر مصرف کننده رو تا حدودی منفی کرده در مورد تولید داخل، ولی در مورد تجهیزات پزشکی میتونم به ذرس قاطع خدمتتون عرض بکنم که ما تولید کنندگان خیلی خوبی در کشور داریم و این تولید کنندگان خیلی خوب هم با همتی که دارن، هم با اون شاید اسمشو بذارم غیرت، بهتر غیرتی که دارن، دارن محصول خیلی مناسبتری رو به بازار با نگاه به اینکه این محصول قراره برای بیمار استفاده بشه و در کنار بیمار قرار بگیره و دردی رو از دردهای بیمار مرتفع بکنه، انشالله از محصول خوب ایرانی داره استفاده میشه. نکته که باید اشاره بکنم اینه که استانداردهای کشور، به خصوص استانداردهایی که وزارت بهداشت برای ارائه پروانه ساخت بهش اشاره میکنه، بعضا خیلی سخت گیران است. اینکه اصرار به خیلی، به کلمه خیلی کردم، اینه که تا یه جایی حتی تولید کننده رو اذیت میکنه.
خب خوشبختانه همونطور که کارشناسان حوزه سلامت میگن، بیش از 50% تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید میشه و از اونجایی که برخی از تجهیزات به خاطر تحریم ها یا وارد کشور نمیشه یا با قیمت های بالا، میشه گفت که شرکت های دانش بنیان در این زمینه که ما از اونها به عنوان کارآفرین هم یاد میکنیم، نقش خیلی پررنگی دارن و دارن کمک میکنن به سلامت مردم، از جمله شما و مجموعه شما آقای مهندس شیرکوند، که امیدواریم که همچنان پایدار باشین و شاهد افزایش تولیدات و صادرات شما و مجموعه شرکت دانش بنیان شما هم باشیم. سپاسگزارم از شما آقای مهندس شیرکوند گرامی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان و کارآفرین در زمینه تجهیزات پزشکی. آقای مهندس، آنچه که در حوزه کارآفرینی اهمیت داره اینه که ما برای یک سری جوان اشتغال زایی کنیم، یعنی هدف یک کارآفرین اینه که یک مجموعه رو تشکیل بده، عده‌ای جوان بیکار رو دور هم جمع کنه و براشون اشتغال زایی ایجاد کنه. از مجموعه خودتون بگین که چقدر باعث شدین عده‌ای جوان جذب مجموعه شما بشه و هم در کنار اون دانشی که داره به دست میاره درآمدم داشته باشه.
خدمت شما عرض شود که یکی از نقاط قوت شرکت های دانش بنیان استفاده از متخصصین داخلی برای توسعه اون ایده و محصوله.
بله،
ما به طور خیلی اخص وابسته هستیم به نیروی متخصص داخلی و در از هنری که داریم اینه که از ایده میایم محصول ایجاد میکنیم و ارزش افزوده تولید میکنیم. یکی از افتخارات بنده اینه که در کشوری زندگی میکنم که جوانان بسیار علمی و پیگیر علم و متخصصی داره که شاید یکی از نقاط قوت این کشور هست و باید ازش به خوبی استفاده بشه. شاید همین ایده ها، همین جوانان جایگزین منابع خام ما باشن توی کشور، مثل نفت و سایر چیزها، که بتونن ارزش افزوده بسیار بزرگی رو برای کشور ایجاد بکنن، که ما خوشبختانه توی شرکتمون از این افراد و ایده هاشون و توانمندی هاشون تا الان به خوبی استفاده کردیم و تونستیم محصولات خودمون رو با شرایط روز دنیا وفق بدیم که کمک میکنه در رقابت های صادراتی به خصوص برامون، که اونجا بتونیم برگ برندهی داشته باشیم نسبت به خصوص رقبای سطح پایین تر از خودمون که توی شرق آسیا کم نیستن.
و چقدر خوبه که این جذبه، یعنی بلا فاصله بعد از فارغ التحصیلی صورت بگیره تا جوان بعد از این که اون تحصیلات عالیه و دانش لازم رو کسب کرد، بلا فاصله جذب یک مجموعه دانش بنیان بشه، اونم به ویژه در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی.
در سالهای اخیر این امکان به وجود اومده که حتی به عنوان سرباز امریه بتونن دوستانی که در حال فارغ التحصیلی هستن تو شرکت‌های دانش بنیان کار بکنن، که ما هم از این امکان استفاده کردیم و یکی از تصمیمات خوب معاونت فناوری بود.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای شیرکوند گرامی که همراه بودین با ما در افق روشن با موضوع هلال کارآفرینی و همزمان با روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی. سپاسگزارم از شما. لحظات خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از توجه شما به افق روشن. امیدواریم که لحظات بسیار خوبی داشته باشین. قدردان شما هموطنان گرامی هستیم که هر هفته افق روشن رو میشنوید و در این برنامه ما سعیمون بر اینه که شما رو با مسائل رویدادهای جدید و نوین آشنا کنیم. اگر نظر و پیشنهاد و نقدی هم داشتید لطفاً برای ما ارسال بفرمایید به 30102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان به شماره 162. روز بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. آماده باشیم.
به نام خدا. خوبان همراه سلام. لحظه های زندگی میان و میرن و میگذرن، اما ای کاش لحظه هامون به خوبی بگذرن، به آرومی عبور کنن و پر از امید باشن. برای داشتن لحظه های خوب و زندگی آروم نباید منتظر نشست و منفعل موند. لحظه های آروم رو باید ساخت، با تلاش، با مداومت، با آگاهی. وقتی آگاه باشیم میتونیم بجا تصمیم بگیریم، درست عمل کنیم و زندگیمون رو خوب بسازیم و حتی آماده باشیم. آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم. همه ما روی زمین زندگی می کنیم، زمین گردی که به ظاهر آرومه، اما واقعیت اینه که زمین همیشه در حال حرکته. گاهی اونقدر آروم حرکت می کنه که حسش نمی کنیم و گاهی هم اونقدر ناگهانی حرکت می کنه که همه چی تو چند ثانیه تغییر می کنه. زلزله حاصل حرکت ناگهانی پوسته زمینه. زلزله یعنی آزاد شدن ناگهانی انرژی در اعماق زمین. زلزله آرامش رو از زمین میگیره و با خودش تشویش و نگرانی همراه داره. زلزله یه حادثه طبیعیه، اما این اصلا طبیعی نیست که ما دست روی دست بذاریم و بگیم زلزله که خبر نمی کنه. بله، زلزله خبر نمی کنه، اما باید برای مواجه شدن با اون آماده باشیم. بشنویم صحبت‌های آقای جلال ملکی، سخنگو و کارشناس سازمان آتش نشانی تهران رو.
برای نجات
نقاط امن منزل رو شناسایی بکنیم، این خیلی نکته مهمیه. ببینید، یه زمانی میگفتن که آقا بری زیر میز، بری لای چارچوب در، اما اون میز 40 سال قبل که تو منزل پدریمون بود با اون چارچوب دری که تو منزلای دو سه طبقه قدیمی بود با میزای الان که معمولا یه لای شیشه است یا یه ورق نوپان، مقاومتی نداره. دیگه نمیتونیم زیر هر میزی بریم، لای هر چارچوب دری وایسیم. نقاط امن اون محل، حالا یا محل کار یا منزلمون رو بشناسید. ببینید، سه گوش دیوارها، اون جایی که دو تا دیوار به هم میرسه، زاویه برخورد دو تا دیوار که سه گوش بهش اصطلاحا گفته میشه، اونجا مقاومت بیشتری داره به خاطر خاصیت مثلث ها. اون قسمت مقاومت بیشتری داره مقابل ستون ها یا کنار ستون. بین دو تا ستون جای اصلا مناسبی نیست. وسط سالن زیر سقف اصلا جای مناسبی نیست. جایی که عرض اون راهرو کم، مثل راهرو، مثل سرویس بهداشتی، جایی که عرض کمتره، دیوارها به هم نزدیکتره، اینجاها مقاومت بهتری داره. ولی جاهای دیگه عرض کردم، مثلا کنار پنجره وایسادن، تو بلندی وایسادن، بین دو تا ستون وایسادن، جاهای خوبی نیست. و اینکه ما باید اجسام معلق رو در منازل تو همین الان که در حالت آرامش هستیم مقاوم کنیم، محکم کنیم. لوس رو می‌بینیم با یه دونه پیستول بلاک معمولی زدن تو الان مقاومت می‌کنه، اما یه زلزله کوچیکی نه جاش در میاره. یه نفر اگه اون زیر نشسته باشه یا خوابیده باشه آسیب می‌بینه. می‌بینیم یه تابلوی بزرگی که بعضن شاید 20 کیلو وزنش باشه با یه دونه میخ به دیوار زدیم، شاید الان نگرش داره، اما یه زلزله کوچیک اینو پرت میکنه پایین. باید اینا رو در یا کموتایی هستش که شیشه های زیادی هم داره، اینا با یک لرزش میتونه برگرده و به افراد آسیب بزنه. اینا رو با یه بست یه پیچی باید به دیوار محکم بکنید. حتما باید این مسئله رو انجام بدید. زمان جنگ با نوار چسب ضرب در میزده، اما الان دیگه اینا جواب نمیده. الان ورقه های شیشه ماتکن اومده که کل شیشه رو میچسبونن، اسم شیشه ماتکن، اما دیگه انواع شفافش هم اومده که مات نمیکنه. میشه اون ورقه قشنگ ببینی. یکی از آسیب های زیاد پرتاب شیشه هاست، نه فقط در زلزله، در جنگ، در انفجار خونه بغلی گازش منفجر میشه، 10 تا خونه شیشه هاش میترکه. اگه از این شیشه ماتکن ها که عرض میکنم نوع شفافش هم وجود داره زده باشیم، از پرت شدنش جلوگیری میشه، همون درجا میریزه پایین. از داخل میشه با احتیاط کامل راحت بزنیم، گوشه هاش هم صفر بکنیم که بلند نشه.
وقتی زمین شروع میکنه به لرزیدن، وقت دویدن نیست، وقت تصمیم گرفتن هم نیست، اون چند ثانیه فقط وقت درست عمل کردنه. اگر در زمان زلزله در منزل بودید، سریع پناه بگیرین، زیر میز محکم، کنار دیوار داخلی و دور از پنجره ها. خمشین و با دستاتون از سر و گردن محافظت کنین و یادتون باشه در زمان زلزله به هیچ عنوان به سمت راه پله ندوید. اگه در زمان زلزله در محل کارتون بودین، فرار نکنین. از آسانسور هم استفاده نکنین. زیر میز یا کنار ستونهای داخلی پناه بگیرین. سر و گردن و صورت خودتون رو با دستاتون محافظت کنین و همون جایی که هستین بمونین تا زلزله تموم بشه و زمین آروم بگیره. اگه در زمان زلزله در خیابون بودین، از ساختمون‌ها و تابلوها فاصله بگیرین. زیر بالکن‌ها و سیمای برق نایستین و مراقب باشین، چون وسایلی که لبه پنجره‌ها قرار دارن مثل گلدونا ممکنه در زمان زلزله به پایین پرتاب بشن. پس با احتیاط در جای امنی قرار بگیرین. اگر در زمان زلزله در ماشین بودین، کنار بزنین و بایستین، ولی زیر پل، زیر تیر چراغ برق یا کنار ساختمون‌ها هرگز قرار نگیرین. جایی بایستین که خطر ریزش و افتادن چیزی روی ماشینتون کمتر باشه.
متاسفانه مردم عزیز کشورمون چندان آمادگی و شناختی رو برای مقابله با بلاهای طبیعی ندارند، یا اینکه جامعه و اصولی از این دانش برای مقابله با این موارد برخوردار نیستند. همین موضوع هم باعث شده که خسارت‌های جانی و مالی و آسیب‌ها افزایش پیدا بکنه.
من و خانواده‌ام سعی کردیم که نقطه امن خونمون رو پیدا کنیم که حالا موقع زلزله به اونجا پناه ببریم و از حوادث عمده در امان باشیم.
هنگامی که زلزله میاد، خانواده ما بیشتر سعی میکنن که در حیات خونه یا خیابون برن یا در فضای باز خودشون رو برسونن، ولی اگر امکان این وجود نداشت که برن توی خیابون یا فضای باز و سرعت و شدت زلزله بسیار بالا بود، سعی میکنن خودشون رو در چارچوب خونه یا جاهای امن و جاهایی که باعث میشه که ریزش نشه برسونن.
در اون لحظه که زلزله اومد، من احساس میکردم خودم رو نجات ندم، بودم اول بچه هامو نجات دادم از اونجا.
خب کلن خانواده ما در چنین مواقعی اولا همه حفظ آرامش داره و بعد اینکه چون متاسفانه تجربه زلزله بم تو ذهن و خاطر هممون مونده، همیشه یادش میاد که یکی کیف از وسایل ضروری به خصوص کارت شناسایی و اینجور لوازم در دسترس باشه که اتفاقی از این قبیل که برامون نیفته.
در این بخش میخوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
رویش. به نام خدای مهربون. سلام و درود به شنوندگان رادیو سلامت. من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی و متخصص بحران هستم و در بخش رویش امروز به مرحله‌ای می‌رسیم که خیلی از ما اونو نادیده می‌گیریم. لحظه‌ای که زمین لرزه ادامه داره. امروز یاد میگیریم که چطور توی همین لحظات ظاهراً بی‌پایان هم جان خودمون رو نجات بدیم و هم ذهنمون رو آرام نگه داریم. توی ژاپن به مردم آموزش میدن که زمین لرزه وقتی تموم میشه که ما آرامشمون رو حفظ کنیم. اونا از تکنیک‌های روانشناسی خاصی استفاده میکنن که امروز در مورد چند تا از اونا صحبت میکنیم. تکنیک اول برمیگرده به این که لازمه توی لحظات اضطراری ذهنمون رو متمرکز نگه داریم. در واقع بر اساس پژوهش‌های روانشناسی توی بحران مغز ما با حجم عظیمی از اطلاعات و ترس بمبارون میشه و کلید نجات هدایت این ترس به سمت یک کار عملیه. به محض احساس زمین لرزه سریع به یه شیء ثابت و امن تو نزدیکیتون نگاه کنید، مثل پایه میز یا چارچوب در. این نقطه کانونی شما رو به سمت پناهگیری هدایت میکنه. این کار در واقع تمرکز دیداری و ذهنی شما رو از ترس به سمت یه نقطه امن و یه اقدام مشخص معطوف میکنه. در واقع مغز با داشتن یه تکلیف مشخص آرامتر و کارآمدتر عمل میکنه. خوبه که تو این شرایط به خودمون بگیم که همین حالا برو زیر میز یا کنار دیوار بمون. این خود دستوریای کوچیک میتونه ما رو از سرگردونی رها کنه. اما تکنیک دوم، بهتره که ذهنمون رو برای پس لرزه ها آماده کنیم. در واقع آماده سازی ذهن برای اتفاق بعدی از غافلگیری و وحشت و ترس کم میکنه. تو دل خودتون تکرار کنید که ممکنه که دوباره زمین بلرزه و این یه بخش طبیعی از روند طبیعی زمین لرزه است. این پذیرش سیستم عصبی رو برای وقایع بعدی آماده میکنه و از شوک جلوگیری میکنه. در طول زمین لرزه نفسهای عمیق بکشید و خیلی آروم از 20 تا عدد 1 شمارش معکوس داشته باشید. میشه این تکنیک ها رو توی شرایط عادی و توی اتفاقای استرس های زندگی روزمره تمرینشون کردش تا بتونیم به نوعی مانور ذهنی و عملی برای شرایطی مثل زلزله داشته باشیم. اما تکنیک آخر، تکنیک پرهیز از روشن کردن آتش. بر اساس نظریه واکنش غریزی در بحران، مغز ما به دنبال منابع نور و گرمایش میگرده، اما این میتونه خطرناک باشه. یعنی حتی اگه برق قطع شده باشه، کبریت یا فندک روشن کردن به خاطر احتمال نشت گاز میتونه باعث انفجار بشه. برای همین از چراغ قوه استفاده کنیم. این سه تا تکنیک ساده میتونن توی تمرینات ماهانه خانوادگی قرار بگیرن. کافیه که موقعیت شبیه سازی زلزله رو ایجاد بکنید، پناه بگیرید، تمرکز کنید، خون سردیتون رو حفظ کنید و تنفس عمیق و آروم داشته باشید و خوبه که با همدیگه یادآوری کنیم که آتشی روشن نکنیم. یادمون باشه توی فرهنگ ما همیشه به صبوری در برابر طوفان تأکید شده. این دقیقاً همون مهارتیه که در طول زمین لرزه بهش نیاز داریم. صبوری، هوشیاری و آرامش. بخش رویش رو شنیدید. پنجشنبه بعد با بخش جدیدی درباره اولویت‌های اول بعد از زلزله در خدمتتون خواهیم بود. در پناه خدای مهربان آرام و ایمن بمانید.
مامانم همیشه میگفت اگه زمین لرزید اول سعی کن نترسی و آروم باشی، بعد اگه تو اتاقت بودی حتما زیر میزت برو، میزت خیلی محکمه و ازت حفاظت میکنه. زیر میزم که رفتی سر و گردنتو با دستات بپوشون. راستش وقتی مامان میگفت بیا با هم تمرین کنیم جدی نمیگرفتم. وقتی میگفت فکر کن الان زلزله اومده سری برو زیر میز و سر و گردنتو با دستات بپوشون خندم میگرفت. اونم میخندید اما کمکم میکرد زیر میزم برم و به هم یاد میداد باید دستامو چطوری روی سر و گردنم بذارم. اون روز عصر مامان تو آشپزخونه بود، من داشتم با تیکای اسباب بازیم برج میساختم که یهو برجی که ساخت بودم ریخت. اول فکر کردم دستم به برج خورد و ریخته، بعد دیدم نه، میزم تکون میخوره. یهو دیدم، یهو دلم لرزید. صدای مامان از تو آشپزخونه اومد، صدرا زلزله است، برو زیر میز. یاد بازیامون با مامان افتادم، مثل همون موقع ها رفتم زیر میز و دستم و روی سر و گردنم گذاشتم. چند ثانیه بعد زمین آروم شد. مامان کنارم اومد، منو تو آغوشش گرفت و گفت آفرین که آماده بودی و به موقع پناه گرفتی. اون روز فهمیدم گاهی بازی ها مثل تمرینن، تمرینی که ساده است اما تو لحظات بحرانی میتونه جونمون رو نجات بده. ممنون که امروز هم همراهمون بودین تا کنار هم آگاهی رو تمرین کنیم و آماده باشین. لحظه هاتون آروم و خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تنگیسه.
کدوم تنگیسه؟